امروز 11 نوامبر است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شاله گلخوجا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان خواهم بود. نخست میبینیم که اطراف کدام موضوعها صحبت میکنه. شکرچیان را تروریست گمان کردند. در شهر تورسون‌زوده وضعیت به حالت معمولی برگشته. پستگاه‌ها برداشته شدند. نتیجه ملاقات پرزیدنت ها. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید باید شیوه رفتاری حکومت تاجیکستان با آزادی تغییر یابد.
من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند.
نمیخواهم که خشونت ادامه کند. بعد اعتراضهای دوامدار رئیس جمهوری بولیویا از مقامش استعفا داد.
برادران و خواهران، تمام مردمی عالم، می خواهم با شما رسانم که بعد مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که به استعفا روم.
و شروع میکنیم از وضعیت در تورسون‌زوده، واقع در غربی پایتخت تاجیکستان. آخر هفته گذشته پرزور نمودنی تدابیر امنیتی در این منطقه میانی ساکینان سر و صدا و حدس و گمان های را به وجود آورد. از جمله گفته میشد که کارمندان حفظ حقوق و نیروهای زودعمل در اطراف شهر تورسون‌زوده ماشین ها را تفتیش میکنند و چرخبال ها نیز در گردش بودند. خبرگزاری آسیا پلوس از قبل منبع خود در حکومت تاجیکستان امروز نوشت صبح 9 نوامبر ساکنان محلی به مقامات امنیتی در برای آدمان سیاه‌پوش و سلاح‌دار در دره شرکند خبر دادند. سبب فرستادن نیروها نیز همین بوده است. بعداً معلوم شده است که افراد شبهناک شکارچیان میباشند. نمیاریم با موضوع دیگر. هفته گذشته در سیوریخ شویتسریا پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصل صحبت چی بود؟ قبل از آغاز برنامه در این باره با پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جناب جیمی فلای صحبت داشتم که حالا پیشنهاد شما میکنم. هفته گذشته در تیوریخ شویتسریا پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصل صحبت چی بود؟ حالا ما فرصتی داریم که در این باره با خود پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبتی داشته باشیم. جیمی فلای، تشکر زیاد و که با برنامه ما آمدید. و شما هفته گذشته یعنی هفتم نوامبر با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سوریخ ملاقات داشتید. ملاقات شما چگونه گذشت؟
من میخواستم با رئیس جمهور رحمان درباره کاری رادیوی آزادی بحث کنم که ما احساس میکنیم نقشی مهمی را در جامعه تاجیکستان اجرا میکند. آزادی از طرف حکومت رئیس جمهور رحمان زیر فشار مانده است. بعضی از خبرنگاران ما را آزار دادند، بعضی دیگر از اکریدیتاسیا محروم شدند. من خواستم به او واضح کنم که اگر او میخواهد ما در تاجیکستان فعالیت ما را ادامه بدهیم، چنین مناسبت غیر قابل قبول است، چون ما در چنین شرایط کار را ادامه دادن نمیتوانیم. من واقعا میخواستم به او برسانم که ما معیارهای خبرنگاری و کسبی خود را صرف نظر نمیکنیم. اگر ما در تاجیکستان ماندنی باشیم، باید مناسبت با آزادی و شیوه روزمره رفتار حکومت با آن تغییر یابد. من سعی کردم برای همین از او ضمانت به دست بیارم.
Trying to seek assurances from him about that.
خب بعد ملاقات شما دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان خبرها درباره احتمال بسته شدن دفتر رادیو آزادی یعنی بخش تاجیکی در دوشنبه رو دروغ نامید و همزمان طلب کرد که رادیو آزادی به تبلیغ و تشویق سازمان‌های تروریستی که از سوی دادگاه عالی منع شده هستند در تاجیکستان خاتمه بخشد. خب برداشت شما از این حرفو چی است؟
واضح است که او بعضی از گزارش های ما را خوش ندارد، ولی این یک بخش کاری ما همچون خبرنگار در رادیو آزادی در تمام جهان است که منصبداران حکومت را به چالش بکشیم و نظرهای همه طرف ها و همه زاویه ها را بازتاب دهیم. در تاجیکستان حکومت نمی خواهد که ما بعضی از موضوع های معین را انعکاس کنیم. من به او بسیار واضح گفتم که ما نظارت تحریریه خود را به کسی در حکومت تاجیکستان نمی دهیم و نمی گذاریم که مقامات تاجیکستان به ما بگویند چرا انعکاس کنیم و چرا نه. او هم طبعا میخواست نظر و اندیشه هایش را درباره بعضی موضوع های ما بگوید که چنین چیزها را ما از رهبران دیگر کشورهایی که ما آنجا فعالیت داریم نیز میشنویم. بعد از این من این نکته را به او رساندم که ما ضرورت به آن داریم که بدون فشار و آزار کار کنیم و ما میخواهیم تمام خبرنگاران ما اکریدیتاسیون شوند. او گفت که حکومت دفتری ما را در دوشنبه بستنی نیست، ولی واقعیت این است که آنها تلاش دارند نظارت کنند کدام خبرنگار اجازه دارد از داخل کشور برای ما گزارش دهد، کی به کار گرفته شود و کی نه. من گفتم که چنین شرایط قابل قبول نیست و اگر وضع به تغییر ماند ما مجبور می شویم قرارهای سخت درباره فعالیت آینده خود در تاجیکستان قبول کنیم.
خب ببینید، به هر حال بعد از ملاقات شما با جناب رحمان ملی رحمان، بیشتری از کارشناسان و خواننده و بیننده رادیو آزادی خیلی انتظارات خوب دارند، خوشبین هستند، اما برخی دیگر برعکس نگران هستند. ولی خود شما چی پیش بینی میکنید؟ بالاخره با 11 خبرنگاری رادیو آزادی در تاجیکستان اجازه نامه فعالیت خواهند داد یا نه؟
I'm hopeful that we'll make progress.
من پر از امیدواریم که ما در بعضی از مسائل مربوط به اکریدیتاسیا پیشرفت خواهیم کرد. در پایان ملاقات رئیس جمهور واضح گفت که مسئله اکریدیتاسیا حل می شود و اون نمی خواهد به من چون مدیر رادیوی آزادی دیکته کند کی را به کار گیریم و کدام خبرنگار در تاجیکستان کار کند. من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند. به 11 نفر اکریدیتاسیا میدهند و دیگر همکاران که چند پیش برای مهلت کوتاه اجازه گرفتند اکریدیتاسیا کامل میگیرند. من احساس کردم که رئیس جمهور چنین عهد داد. حالا مسئله در دست وزیر امور خارجه و یا وزارت امور خارجه است که وظیفه‌شان دادن اکریدیتاسیا میباشد. ما حالا منتظریم ببینیم که آنها چگونه وعده داده رئیس جمهور را در این دیدار هفته گذشته در سیوریخ اجرا خواهند کرد. بعد از این ما ارزیابی میکنیم که تا کجا رادیو آزادی میتواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند و چگونه دفتری کامل باشد که تواند همه این موضوع هایی را که میخواهیم در تاجیکستان انعکاس کند.
سپاس به پایان برای صحبت. Thank you very much for your interview. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پرزیدنت بولیویا ایوو مورالس اعلام کرد که از مقامش استعفا میدهد. سه هفته این جانب مخالفین حکومت بر ضد انتخاب او اعتراض داشتند. بحران با دخالت نیروهای مسلح روی حل پیدا کرد. فرمانده نیروهای مسلح بولیویا گفت که استعفای مورالس به احیای نظم و ثبات کشور کمک خواهد کرد. مورالس مجبور شد از قدرت دست بکشد. ایوو مورالس اولین پرزیدنت بولیویا از نمایندگان قوم های بومی این کشور می باشد. تایری سفر موضوع را ادامه می دهد.
در بولیویا مخالفان حکومت پیروزی را جشن می گیرند. پرزیدنت ایوو مورالس بعد از 14 سال ریاست جمهوری برکنار می شود. قبل از آن مورالس به انتخابات نو رضایت داد.
ما دیکتاتور را شکست دادیم. رژیم ترور خاتمه یافت.
مورالس زیر فشار نظامیان و استعفا موافقت کرد. موقع نظامیان را فرمانده نیروهای مسلح اعلان کرد.
بعد تحقیق وضع داخلی ما از پرزیدنت کشور خواهش میکنیم از صلاحیت هایش دست کشد. این عمل به احیای نظم و ثبات کمک کرده به نفع تمام مردم بولیویا است.
مورالس مجبور شد این پیشنهاد را قبول کند.
برادران و خواهران، تمام مردم عالم، می خواهم به شما رسانم که بعد مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که به استعفا روم.
در انتخاباتی 20 اکتبر مورالس با 47% رای ها در جای اول و رقیبش کارلوس میسا با 36.5% آواز ها در جای دویوم قرار گرفتند. اما بر اساس نظرسنجی های مردمی سال 2016 مورالس حق نداشت باری چهارم برای کرسی ریاست جمهوری تلاش ورزد. مخالفان حکومت نتیجه انتخابات را اعتراف نکردند و به نشان اعتراض به کوچه ها برآمدند. سازمان کشورهای آمریکا که انتخابات 20 اکتبر را نظارت کرده است دعوت کرد نتیجه انتخابات از اعتبار ساقط شود، زیرا در نظام رای‌دهی بولیویا عوام فریبی واضح جای داشت. رهبر مخالفان کارلوس میسا که در انتخابات جای دویم را گرفت از مورالس و نوی پرزیدنتش دعوت کرد نامزدی‌هایشان را به انتخابات نو پیشبری نکنند. او همچنین پیشنهاد کرد که مورالس در نظارت انتخابات نقشه بر عهده نگیرد.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در یک سال گذشته در تاجیکستان حدود 14,000 زن اسقاط حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با سال 2017 کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. به گفته پزشکان اسقاط حمل در این سن و سال برای آینده دختران خطرناک است و تدبیرهای علاوگی ضرور میباشد تا اسقاط حمل کمتر شود. همکارم سروینوز روح‌الله این موضوع را پیگیری داشت و پیش از آغاز برنامه من از او پرسیدم که سبب‌های اصلی چنین رفتاری دختران در چیست؟
طبیبان و خود نابالغان علت اصلی اسقاط حمل در کشور را ناآگاهی ارتباط جنسی میگویند. خود نابالغانی که به این عمل دست زدند حاضر نشدند در نزد ویدیو صحبت کنند، ولی این موضوع در جامعه تاجیکستان خیلی تابو است و هر نفر نمیخواهد که از این حادثه قصه کند. ولی این نفران بدون ثبت صحبت ویدیویی به ما گفتند که یک اشتباه عاشقانه آنها را به این راه برده است. حالا در تاجیکستان سخت جنین یا اینکه همخوابگی یا مناسبت محرمانه پیش از ازدواج برای دختران عیب دانسته می شود و بسیاری ها تلاش می کنند که در حالت پیش آمدن این حادثه آن را پنهان کنند. این آمار رسمی مقامات تاجیک است، ولی آمارهای غیر رسمی شاید از این زیادتر است، چون پزشکان می گویند که در چنین حالت ها دختران از چشم والدان پنهان و از شرم اطرافیان بیشتر نه به تولدخانه و مرکزهای ریپروداکتیوی بلکه از طریق دوستانی خود در دیگر جای از جنین بطنشان رها می شوند. ولی پزشکان مشورت می دهند که این عملی نورسان نادرست است، زیرا این حالت می تواند آنها را برای یک عمر بی‌زوریات گرداند و با گذشت سن و سال به بیماری های چون سرطان بچه‌دان گرفتار کند.
سوال دیگری من از سروینوز این بود که طبیبان میگویند برای جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب نقش مهم دارد. پس آیا تلاش برای بالا بردن معرفت جنسی میان نابالغان روی دست گرفته شده است؟
مقامات تاجیک میگویند در حال حاضر در کشور نزدیک 20 مرکز مشورتی رپروداکتیوی برای نورسان و نابالغان فعال است. همچنین وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با وزارت تندرستی کشور درس های تعلیمی را هم در مکتب ها براه مونده است که عملی می شوند. ولی برخی از آموزگاران می گویند که در تاجیکستان درس های اویلداری و محرمانه یا اینکه ارتباط جنسی با خواننده ها گفتن خیلی دشوار است، چون در جامعه سنتی تاجیکستان چنین انعنه ها معمول نیست و این را یک کاری عیب می دانند. در همین حال معلمان هم می گویند که اگر بهتر می بود چنین تدبیرها اندیشیده شود و با این می شود با دختران معلمه ها و با پسران معلم ها در صورت های تربیوی درس بگویند که یکی از راه های اصلی پیشگیری سخت جنین در کشور بوده است.
تشکر سروینوز روح‌الله بود. ضمناً اسقاط جنین که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. و یک خبر دیگر هم هست، مقامات ایرانی گفتند که 5 شهروند این کشور از زندان‌های تاجیکستان آزاد و به ایران بازگشتند. طبق اطلاع ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این افراد با پیگیری سفارت ایران در دوشنبه آزاد شده و روزهای اخیر به تهران برگشتند. آنها در پی اعلان عفو در تاجیکستان رها گشتند. معلوم نیست این شهروندان ایران با کدام گناه در زندان‌های تاجیکستان نگاه داشته می‌شدند. در سال 2015 حدود 10 تن از مبوسون ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می‌کردند که اکثری آنها برای قلابی و ابوشی مجرم شناخته شده بودند. بینندگان عزیز، با این خبر برنامه را به پایان می‌رسانیم. تا صحبت بعدی البته از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همان دسترسی شما از آن است. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال می‌باشند. البته تماشای نوید بامداد ایران صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعشید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. ژنرال قشونهای آمریکایی مارک میلی رهبر ستاد یکجویا پیشگویی کرده است سربازان آمریکایی که 18 سال باز در افغانستان هستند یک چند سال دیگر در این کشور خواهند ماند. در یک مصاحبه با تلویزیون ABC 10 نوامبر میلی قید کرد که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 سبب اساسی در آمدن نیروهای ایالات متحده به افغانستان این بود که باور کند این کشور دیگر هیچگاه پناهگاه تروریستان نخواهد بود. وی گفت
We went there in order to make sure that Afghanistan
ما به افغانستان برای آن رفتیم تا باور کنیم که افغانستان دیگر هیچگاه پناهگاه یک پناهگاهی بی خوف نخواهد بود برای تروریستانی که به ایالات متحده آمریکا هجوم میکنند. سپارش هنوز پورا نشده است و برای آنکه این سپارش کامیاب شود حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان باید امنیت داخلی خود را تامین کنند تا پیش روی تروریستان را گیرند که خاک آن را برای حمله با کشورهای دیگر استفاده نکنند، به ویژه ایالات متحده.
در افغانستان نزدیک به 14,000 سرباز ایالات متحده آمریکا و اینچنین هزاران نیروهای اروپایی تحت رهبری ناتو برای انجام این وظیفه شرکت میکنند. پرزیدنت دونالد ترامپ بارها گفته است وقتی آن رسیده است که ایالات متحده از نقش خود در نزاهای گوناگون جهان دست کشد. در حمله غافلگیرانه به یک ماشین پلیس در ولایت پنجاب پاکستان 5 نفر کشته شد. مقامات رسمی گفتند که حمله روز 10 نوامبر در ناحیه رنجپور شد. به قول آنها ماموران امنیتی و پلیس هنگام تلاش برای دستگیر کردن گروهی از تندروان در محله اربتیبا به حمله کسانی مسلح روبرو شده اند. کلیم قریشی سخنگوی پلیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در بین قربانیان دو افسر پلیس، دو مامور امنیتی و یک همکارشان بودند. تا کنون کسی حمله را به دوش نگرفته است. در یک حمله دیگری کسانی موتورسیکل سوار در پاسگاه در شهر دره غازی خان در ولایت پنجاب 4 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری کنونی رومینیا در دور اول انتخابات رئیس جمهوری آواز بیشتری مردم را به دست آورده است. از روی نتیجه های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات رومینیا اعلان کرد، کلاوس یوهانیس، سیاستمدار غربگرا و رئیس حزب ملی لیبرالی تقریبا 38% آواز مردم را گرفته است. با طرفداری رقیب او ویوریکا دانچیلا نخست وزیر برکنار شده فقط 23% آواز داده اند. هر دو در دور دوم انتخابات با هم رقابت می کنند. در انتخابات از میان 18 میلیون مردمی آواز دهنده تنها 48% شرکت کرده اند. دان بارنا رئیس سوم حزب بزرگ رومینیا با نام حفظ وحدت رومینیا در انتخابات فقط 15% آواز ها را گرفت. در انتخابات وکیلان برای پارلمان اوروپا این حزب 22% آواز مردم را به دست آورد. نتیجه های پایانی انتخابات تا چند روز دیگر اعلام می شود. خیش و نزدیکان پرزیدنت سوریه بشار اسد در بنای مرکز تجارتی مسکف سیتی نکمتر از 19 خانه را خریده اند. در این باره نشریه فاینانشال تایمز با تکیه به حجت های خبر داده است که سازمان غیر دولتی ضد فساد گلوبال ویتنس به دست آورده است. دارایی اولادی رهبر سوریه در مسکف همگی 40 میلیون دلار برآورد شده است. بنا به این اسناد اهل خاندان تقوی و برادر مادر بشار اسد محمد مخلوف از سال 2013 به خریدن خانه ها در مسکف مشغولند. 13 خانه یک کسب مالکیت پسرتقای پرزیدنت سوریه حفیظ مخلوف یا شرکت های زیر نظارت اوست. دو خانه گرانبها به همسر پسرتقای دومی اسد، تاجر با نفوذ سوریه رامی مخلوف تعلق دارند. و نوشته فاینانشال تایمز رسما این مالکیت چند شرکت آفشوری لبنانی بوده است. در لهستان محاکمه ایگور مازور یک شهروند اوکراین آغاز می‌یابد که با درخواست روسیه و با گناه تروریسم دستگیر شده است. در این باره آرتیوم والاخ کنسول اوکراین در شهر لوبلین روز 10 نوامبر به رسانه‌های اوکراینی خبر داده است. ایگور مازور یکی از رهبران بلند پایه گروه ملتگرای اون و اونسا است و روسیه می‌گوید که او در جنگ‌های سال‌های 90 در چچنستان با ضد نیروهای روسیه جنگیده است. مقامات انتظامی مسکو او را به تروریسم متهم کردند و از اینترپل هم خواستند که در دستگیر کردن ایگور مازور یاری رساند. او را بر اساس همین درخواست روز 9 نوامبر در گذرگاه داروخوسک که یک گودین در مرز اوکراین و لهستان دستگیر کردند. مازور عضو دو گروه اوکراینی است که روسیه آنها را گروه های افراطی می شمارد. او برای شرکت در یک کنفرانس به ورشو می رفت. ولی او را به شهر خالم بردند. دادستان های لهستان او را 3 ساعت پرسجو کرده و به جای وثیقه به کنسولگری اوکراین در شهر لوبلین سپاریدند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی.
خبرگزاری مربوط به گروه تندروی دولت اسلامی ویدیوی بیعت 6 مرد را نشر کرد که ادعا می شود در حمله مرگبار روز 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی و در نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مقامات تاجیکستان در اول مسئولیت حمله را به دوش داعش گذاشتند و این حمله را محکوم کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. دایش روز 8 نوامبر بعد از 3 روز حادثه به واسطه وبسایتش اماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را 2 نفر اعلام کردند. دیرتر بر رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و 1 کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را هنوز تصدیق یا رد نکردند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی روز 9 نوامبر ویدیوی سوگند 6 نفر نقاب‌پوش را به جایگزین خلیفه خودخوانده ابوبکر بغدادی نشر کرد. بغدادی چند پیش در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه 6 نفری در تن لباس سیاه دارند و چهره‌شان با نقاب پوشانده شده است. مکان ثبت نوار معلوم نیست و چهره آنها نیز شناخته نمی‌شود. آنها با زبان عربی به جایگزین نوی ابوبکر بغدادی سوگند یاد میکنند و حرف با تاجیکی به زبان نمیارند. کارشناسان این را نخستین بیعت به خلیفه نوی گروه تندرو و اولین حمله داعش پس از مرگ بغدادی میدانند. اما تا کجا این 6 نفر همان کشته شده ها هستند معلوم نیست. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در آغاز حمله به دیدبانگاه اشقابات را کار جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی خواند. مسئولان گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند که در زد و خورد 15 جنگجوی گروه دولت اسلامی را کشته 5 نفر دیگر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره دستگیر شده ها را 4 نفر گفته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اینچنین میگوید این افراد هنگام حمله 5 автоматیک کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشینی آنها نابود کرده شده است. وزارت روز 6 نوامبر چند عکس جای حادثه را نشر کرد اما دیرتر آن را پاک نمود. با گذشت چند روز از حادثه تفصیلات دیگر در دست نیست. مقامات به سوال ها پاسخ نمیگویند و تاکید میکنند که تحقیق ادامه دارد. در بیشتر از 1 سال اخیر گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت 4 حمله مرگبار را در تاجیکستان به عهده گرفته است. در حادثه اولی که داعش دست داشتن خود را اعتراف کرد، حمله به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنگره بود که بر اثر آن 4 نفر کشته شدند. بعداً داعش مسئولیت تشکیل آشوب‌های خونین در زندان‌های شهر خوجند و وحدت را کار دست خود خواند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعتراف کرده است و تاکنون ده‌ها نفر با جرم پیروی از این سازمان یا همدستی با آن بازداشت و زندانی شدند. مقامات سال گذشته گفتند که تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف این گروه دهشت افکن پیوستند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقیبی اصلی انتخاباتی اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرین اشرف خانی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلان داد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. عبدالله عبدالله گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان میکند قانونی نخواهد بود. سبب های بیرون کردن ناظرانش را عبدالله عبدالله واضح نگفته است. قراری عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تاخیر می اندازند. ماجرا هم در زمان است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و نیروهای کشورهای دیگر طالبان و گروه های دیگری آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که ده سالها ادامه دارد به خود بیاید. اشرف خانی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتایج نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان میکنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تاخیر اندازند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان انتخابات را مسئله سرنوشت ساز نامیده و گفته است که مقامات شفافیت را قربانی سرعت نمی کنند. نمایندگان کمیسیون از ناظران انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستند دیگر باره برای کارشان به کمیسیون برگردند. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون شام 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
ما هم امیدوار هستیم که کاندیدان محترمی که تا حال در عرصه همراه کمیسیون همکاری نداشتند و امروز ناظران خودمان نکرده بودند بعد از این همکاری داشته باشند، اما کمیسیون مستقل انتخابات مکلف بر تطبیق لوایح و طرز العمل هستند که بر اساس ازمو ما پروسه تفتیش و باشماری آرا را به پیش می‌بریم.
بنیاد آزادی افغانستان میگوید نبودن ناظران در گروه های انتخاباتی بر رفتی شمردن آوازهای انتخابات ضربه میزند. سمیرا رسا سخنگوی این بنیاد گفت:
متاسفانه تأثیراتش بر پروسه بیشتر خواهد بود، به دلیل از اینکه هر قدر موضوعات بحرانی و موضوعات جنجالی در میان پروسه و یا در کاری از کمیسیون در میان میه از سوی دسته انتخاباتی، چون اونا زینف هستند، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که برشان وضاحت بده. حالا کمیسیون میتونست که در این قسمتی که دسته انتخاباتی مشکل داشتن و شک و تردید و نگرانی برشان در میان آمده بود، یک وضاحت کامل و یک پاسخ روشن بر از اینا میدادن، بعدن وارد تفتیش آرا می شدن و بازشماری آرا را آغاز می کردن که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات این یک مدیریت درست نکرد.
ادعاها درباره قانون شکنی هنگام رای دهی، مشکلات فنی در جمع‌آوری برگه‌های رای و گرفتن اطلاع از سیستم الکترونی بیومتری رای دهندگان مانع اعلان سری وقتی نتایج انتخابات شده است. همین تأخیر از حالا جنجال‌های سیاسی و اتهامات درباره تقلب را دامن زده است. سال 2014 بعد از ماجرا بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدها به این مقام اشرف خانی و عبدالله عبدالله با میانچیگری حکومت آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اشرف خانی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی شد. اگر در انتخابات امسال هیچکی از نامزدها نصف از رأی مردم را به دست نیاورده باشند، دور دوم پیروز را معلوم میکند. با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی، حکومت افغانستان حالا با ضد طالبان و دیگر گروههای تندروی شریک دولت اسلامی میجنگد. تلاشهای ایالات متحده برای صلح با طالبان که سال 2001 از قدرت برکنار شدند چند پیش از هم پاشید. آمریکا و طالبان گفتند به سازش برای خاتمه دادن به جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک شدند، ولی بعد از حمله و بمب‌گذاری های طالبان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد گفتگوها با طالبان باز داشته شود.
ترسه نگاهت رو بروم آرزوم با تو باشم تا همیشه همه دنیا فرای تو برای این کستی به این دیگونه دل بستی های حرفاش نشستی نمیدونی چی میگم نشستی توی قلبم دلم داره واسه چشمان به تو دیگونه میشه رو برو میشینی ساعتا گم میشن گرمه صحبت میشیم لحظا آتیشم دستامو میگیری دستاتو میگیرم تو میگی خوشحالی از خوشی میمیرم دفت دارم میدارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار بیمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خودم میخوام دونمه دفت دارم میدارم هرچی دارم پای تو ولی بیشتر از این میارز چشمای تو کنار بیمونم تو شادی تو همه درت که بگیره خودم میخوام دونمه
در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده‌ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده بعداً آن را سخت جنین کرد. این نورس 16 ساله میگوید زمانی است طفلی بطنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنفهای بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتبهای مخصوصی بچههای یتیم تربیت میگرفت خودش میگوید مناسبتهای محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی آگاهی دختران از عاقبتهای نامطلوبی مناسبتهای نامشروع جنسی میدانند ولی میگویند شماری نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند اسقاطی حمل قطعی سنی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودنی جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت‌های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع‌های خطرباری اسقاطی حمل دانسته می شود. با تأکید متخصصان تقریباً تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گولیتیما و پزشک زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم می رسد و می گوید
اینا سعودی ویم ندارن سعودی ریپردکتیوی ندارن بعد اینا دختر نمی گذارن اینا در پرستار و صاحب ندارن اینا وقتی تاکسیکوز می شوند اینا شو به حضور می کنند کسال می شوند بسیارتر اطرولی نشده مختم می زیم
با
گفته این همصحبتی ما غالباً چنین دختران از ترس والدین و شرمی اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولدخانه ها و یا مرکزهای ریپروداکتیوی به طور پنهانی از جنین داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصا در اولین حامله‌داری خطر خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروس های حیض میشد و حدود پشک ضرر میوبد، بعضن خونریزی پیدا میشود، این حالت نگوار علامتش ضرر میزند.
پزشکان امروز زنانه میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاط حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضن دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راههای غیر رسمی کار میگیرند. همه دین و مذهب ها اسقاط حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابد. از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه می گویند که در این موید مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب براه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیر غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپروداکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همه برنامه در بندهای برنامه جای شده که وزارت معارف یکجایه با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیند. در همون کتاب های درسی که ساعت ها جدا میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته می شود و در حالت های که نابالغان به چنین کار می روند تلاش می شود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن اویله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم می شود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله‌دار شده و اسقاط حمل کرده است حالا از این کارش خیلی افسوس می‌خورد و کوشش می‌کند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاط حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می‌شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیرقانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می‌کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رومی شاهزیموف کارگردان 26 ساله تاجیک میگوید برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر به صحنه بوسوکانور تماشابی نمییابند، در آفریده هایش چنین لحظه ها را جای نمیدهد. انتخاب او ژانر افسانه است تا دست دراز سنزور سناریوی فیلم هایش را قیچی نکند. منم ریدین علیموف در این باره گزارش میدهم. هر یک انتخاب ما پیامدهایی دارد. این فلسفه فیلم خواب میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پوچه را صاحب میشود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما با شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شوازیموف کارگردان فیلم تنها برای نخستین فیلم آفریدهش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است. او گفت
герой загадывает желание, что он захотел 50 000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50 000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرا کرده در فوت پسری شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50 000 بدهد.
نو при всём этом мой клиент готов вам дать 50 000.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را ببیند. او میگوید
для меня важно показывать героев не
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میستیکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو با تهیه فیلم ها در کینو استودیوی تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم بردارد تا شورای بدهی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد. او افزود:
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریان زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزند من میتواند این فیلم را تماشا کند؟
اولی سال آینده فیلم دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور زولفقاروف نویسنده روس زبانی تاجیک دسترسی تماشابین میشود. نام فیلم خیال پرستی مضافاتی است و فاجعه و مضحکه را در بر میگیرد.
در برای آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
گفت او: رومی شاهزیموف هدف دارد فیلم سومی هنری خود را روی نوار بیارد. میگوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند، ولی میخواهد در تاجیکستان بماند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی دو مدال برنزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه در مهمانی از منتخب مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان که از 8 تا 10 نوامبر در شهر چانجوی کره جنوبی برگزار شد، دو مدال برنزی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها 2 نفر مدال گرفتند. نخست سوربان لطیپوف به منتخب تاجیکستان مدال آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نمود سامبوی محاربوی اشتیاق کردم در وزن 62 کیلوگرم. با دو رقیب خود پیروز گشتم و در واقعه نیمه نهایی مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنزی چمپیونات جهان را صاحب گشتم.
بعدن پهلوانی معروف تاجیک خوشقدم خسروف با مدال برنزی مکافاتانیده شد. او در رقابت‌ها اید به سامبوی ورزشی در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را کسب نمود. به هر دو پهلوانی تاجیک بجز از مدال جایزه مالی به هر کدام به مبلغ 1,500 دلار سپرده شد. ولی نتیجه های نشان داده گشتگیران تاجیک در مسابقه امساله نسبت به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2018 پست است. گشتگیران تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در رومینیا 4 مدال، 1 نشانی طلا و 3 نشانی برنزی به دست آورده بودند. از آن جمله خوشقدم خسروف با مدال طلا و سوربان لطیپوف با مدال برنزی سرفراز گشته بودند. در قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی ورزشکاران 23 کشور با مدال‌ها مکافاتانیده شدند که در بین آنها اکثریت را نمایندگان 12 کشور سابق شوروی تشکیل می‌دهند. ضمناً وطن سامبو روسیه می‌باشد. ورزشکاران این کشور با کسب 25 مدال من جمله 20 نشانی طلا در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال برنزی جای 16 را از آن خود کرد، ولی در بین کشورهای آسیای مرکزی بعدی ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغزستان در جای آخرین قرار گرفت. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از منتخب مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. بازی دوستانه میان تیم های ملی مالایزیا و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شد. گل یگانه را محمد صفوی در دقیقه 72 زد. این بازی دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک با بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب میانمار و قرغزستان دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از کوالالومپور توسط بانکوک به ماندالای پرواز می نماید. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه ماندالای ساعت 15:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضه چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
It's great for China, it makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
میشود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من
فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد $1 قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعاً برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته به قرض‌های چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری‌های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می‌شود. قرض‌هایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض‌ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می‌دانیم استخراج چندین کان‌های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره‌ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می‌رسد، حالان که این ذخیره‌ها شاید خیلی بزرگتر از قرض‌ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرض‌های چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضعی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بره سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. که صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو.
امروز 11 نوامبر است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شاله گلخوجا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان خواهم بود. نخست می‌بینیم که اطراف کدام موضوع ها صحبت می‌کنیم. شکرچیان را تروریست گمان کردند. در شهر تورسون‌زوده وضعیت به حالت معمولی برگشته، پستگاه ها برداشته شدند. نتیجه ملاقات پریزیدنت ها، پریزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید باید شیوه رفتار حکومت تاجیکستان با آزادی تغییر یابد.
من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند.
نمیخواهم که خشونت ادامه کند. بعد اعتراض های دوامدار رئیس جمهوری بولیویا از مقامش استعفا داد.
برادران و خواهران، تمامی مردمی عالم، می خواهم با شما رسانم که بعدی مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که به استعفا روم.
و شروع میکنیم از وضعیت در تورسون‌زوده، واقع در غرب پایتخت تاجیکستان. آخر هفته گذشته پرزور نمودنی تدابیر امنیتی در این منطقه میان ساکنان سر و صدا و حدس و گمان های را به وجود آورد. از جمله گفته میشد که کارمندان حفظ حقوق و نیروهای زودعمل در اطراف شهر تورسون‌زوده ماشین ها را تفتیش میکنند و چرخ بال ها نیز در گردش بودند. خبرگزاری آسیا پلوس از قبل منبع خود در حکومت تاجیکستان امروز نوشت صبح 9 نوامبر ساکنان محلی به مقامات امنیتی در برای آدمان سیاه‌پوش و سلاح‌دار در دره شرکند خبر دادند. سبب فرستادن نیروها نیز همین بوده است. بعداً معلوم شده است که افراد شبهه‌ناک شکارچیان می‌باشند. رو میاریم به موضوع دیگر. هفته گذشته در سیوریخ شویتسریا پریزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای، دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصلی صحبت چی بود؟ قبل از آغاز برنامه در این باره با پریزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جناب جیمی فلای صحبت داشتم که حالا پیشنهاد شما میکنم. هفته گذشته در تیوریخ شویتسریا پریزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای، دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصلی صحبت چی بود؟ حالا ما فرصتی داریم که در این باره با خود پریزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبتی داشته باشیم. جیمی فلای، تشکر زیاد و که با برنامه ما آمدید. و شما هفته گذشته یعنی هفتمی نویبر با پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در تیوریخ ملاقات داشتید. ملاقات شما چگونه گذشت؟
من میخواستم با رئیس جمهور رحمان درباره کاری رادیوی آزادی بحث کنم که ما احساس میکنیم نقشی مهمی را در جامعه تاجیکستان اجرا میکند. آزادی از طرف حکومت رئیس جمهور رحمان زیر فشار مانده است. بعضی از خبرنگاران ما را آزار دادند، بعضی دیگر از اکریدیتاسیون محروم شدند. من خواستم به او واضح کنم که اگر او میخواهد ما در تاجیکستان فعالیت ما را ادامه بدهیم، چنین مناسبت غیر قابل قبول است، چون ما در چنین شرایط کار را ادامه دادن نمیتوانیم. من واقعا میخواستم به او برسانم که ما معیارهای خبرنگاری و کسبی خود را صرف نظر نمیکنیم. اگر ما در تاجیکستان ماندنی باشیم، باید مناسبت با آزادی و شیوه روزمره رفتار حکومت با آن تغییر یابد. من سعی کردم برای همین از او ضمانت به دست بیارم.
Trying to seek assurances from him about that.
خب بعد ملاقات شما دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان خبرها درباره احتمال بسته شدن دفتر رادیوی آزادی یعنی بخش تاجیکی در دوشنبه رو دروغ نامید و همزمان طلب کرد که رادیوی آزادی با تبلیغ و تشویق سازمان‌های تروریستی که از سوی دادگاه عالی منع شده هستند در تاجیکستان خاتمه بخشد. خب برداشت شما از این حرف چی است؟
واضح هست که او بعضی از گزارش‌های ما را خوش ندارد، ولی این یک بخش کار ما همچون خبرنگار در رادیو آزادی در تمام جهان است که منصبداران حکومت را به چالش بکشیم و نظرهای همه طرف‌ها و همه زاویه‌ها را بازتاب دهیم. در تاجیکستان حکومت نمی‌خواهد که ما بعضی از موضوع‌های معین را انعکاس کنیم. من به او بسیار واضح گفتم که ما نظارت تحریریه خود را به کسی در حکومت تاجیکستان نمی‌دهیم و نمی‌گذاریم که مقامات تاجیکستان به ما بگویند چرا انعکاس کنیم و چرا نه. او هم طبعا میخواست نظر و اندیشه هایش را درباره بعضی موضوع های ما بگوید که چنین چیزها را ما از رهبران دیگر کشورهایی که ما آنجا فعالیت داریم نیز میشنویم. بعد از این من این نکته را به او رساندم که ما ضرورت به آن داریم که بدون فشار و آزار کار کنیم و ما میخواهیم تمام خبرنگاران ما اکریدیتاسیون شوند. او گفت که حکومت دفتری ما را در دوشنبه بستنی نیست، ولی واقعیت این است که آنها تلاش دارند نظارت کنند کدام خبرنگار اجازه دارد از داخل کشور برای ما گزارش دهد، کی به کار گرفته شود و کی نه. من گفتم که چنین شرایط قابل قبول نیست و اگر وضع به تغییر ماند ما مجبور می شویم قرارهای سخت درباره فعالیت آینده خود در تاجیکستان قبول کنیم.
خب ببینید، به هر حال بعد از ملاقات شما با جناب رحمان و ملی رحمان بیشتری از کارشناسان و خواننده و بیننده رادیو آزادی خیلی انتظارات خوب دارند، خوشبین هستند، اما برخی دیگر برعکس نگران هستند. ولی خود شما چی پیش بینی میکنید؟ بالاخره با 11 خبرنگاری رادیو آزادی در تاجیکستان اجازه نامه فعالیت خواهند داد یا نه؟
I'm hopeful that we'll make progress. من پر از امیدواریم که ما در بعضی از مسائل مربوط به اکریدیتاسیون پیشرفت خواهیم کرد. در پایان ملاقات رئیس جمهور واضح گفت که مسئله اکریدیتاسیون حل می شود و اون نمی خواهد به من چون مدیر رادیوی آزادی دیکته کند کی را به کار گیریم و کدام خبرنگار در تاجیکستان کار کند. من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند. به 11 نفر اکریدیتاسیون میدهند و دیگر همکاران که چند پیش برای مهلت کوتاه اجازه گرفتن اکریدیتاسیون کامل میگیرند. من احساس کردم که رئیس جمهور چنین عهد داد. حالا مسئله در دست وزیر امور خارجه و یا وزارت امور خارجه است که وظیفه‌شان دادن اکریدیتاسیون میباشد. ما حالا منتظریم ببینیم که آنها چگونه وعده داده رئیس جمهور را در این دیدار هفته گذشته در سیوریخ اجرا خواهند کرد. بعد از این ما ارزیابی میکنیم که تا کجا رادیوی آزادی میتواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند و چگونه دفتری کامل باشد که تواند همه این موضوعهایی را که میخواهیم در تاجیکستان انعکاس کند.
سپاس به پایان برای صحبت. Thank you very much for your interview. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پرزیدنت بولیویا ایوو مورالس اعلان کرد که از مقامش استعفا میدهد. سه هفته این جانب مخالفین حکومت بر ضد انتخاب او اعتراض داشتند. بحران با دخالت نیروهای مسلح روی حل پیدا کرد. فرمانده نیروهای مسلح بولیویا گفت که استعفای مورالس به احیای نظم و ثبات کشور کمک خواهد کرد. مورالس مجبور شد از قدرت دست بکشد. ایوو مورالس اولین پرزیدنت بولیویا از نمایندگان قوم‌های بومی این کشور می‌باشد. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
در بلیویا مخالفان حکومت پیروزی را جشن میگیرند. پرزیدنت ایوا مورالس بعد از 14 سال ریاست جمهوری برکنار می شود. قبل از آن مورالس به انتخابات نو رضایت داد.
ما دیکتاتور را شکست دادیم. رژیم ترور خاتمه یافت.
مورالس زیر فشار نظامیان به استعفا موافقت کرد. موقع نظامیان را فرماندهی نیروهای مسلح اعلان کرد.
بعدی تحقیق وضع داخلی ما از پرزیدنت کشور خواهش میکنیم از صلاحیت هایش دست کشد. این عمل با احیای نظم و ثبات کمک کرده به نفع تمام مردم بلیویا است.
مورالس مجبور شد این پیشنهاد را قبول کند.
برادران و خواهران، تمام مردم عالم، میخواهم به شما رسانم که بعد مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که به استعفا روم.
در انتخابات 20 اکتبر مورالس با 47 درصد رای ها در جای اول و رقیبش کارلوس میسا با 36.5 درصد آواز ها در جای دوم قرار گرفتند. اما بر اساس نظرسنجی های مردمی سال 2016 مورالس حق نداشت باری چهارم برای کرسی ریاست جمهوری تلاش ورزد. مخالفان حکومت نتیجه انتخابات را اعتراف نکردند و به نشان اعتراض به کوچه ها برآمدند. سازمان کشورهای آمریکا که انتخابات 20 اکتبر را نظارت کرده است دعوت کرد نتیجه انتخابات از اعتبار ساقط شود، زیرا در نظام رای‌دهی بولیویا عوام فریبی واضح جای داشت. رهبر مخالفان کارلوس میسا که در انتخابات جای دویم را گرفت از مورالس و نوی پرزیدنتش دعوت کرد نامزدی‌هایشان را به انتخابات نو پیشبری نکنند. او همچنین پیشنهاد کرد که مورالس در نظارت انتخابات نقشه بر عهده نگیرد.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در یک سال گذشته در تاجیکستان حدودی 14,000 زن اسقاط حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با سال 2017 کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. به گفته پزشکان اسقاط حمل در این سن و سال برای آینده دختران خطرناک است و تدبیرهای علاوگی ضرور میباشد تا اسقاط حمل کمتر شود. همکارم سروینوزی روحولو این موضوع رو پیگیری داشت و پیش از آغاز برنامه من از او پرسیدم که سببهای اصلی چنین رفتاری دختران در چیست؟
طبیبان و خودی نابالغان علت اصلی اسقاط حمل در کشور رو ناآگاهی ارتباط جنسی میگویند. خودی نابالغانی که به این عمل دست زدند حضور نشدند در نزد ویدیو صحبت کنند، ولی این موضوع در جامعه تاجیکستان خیلی تابو است و هر نفر نمیخواهد که از این حادثه خیسه کند. ولی این نفران بدون ثبت صحبت ویدیویی به ما گفتند که یک اشتباه عاشقانه آنها را به این راه برده است. حالا در تاجیکستان سخت جنین یا اینکه همخوابگی یا مناسبت محرمانه پیش از ازدواج برای دختران عیب دانسته می شود و بسیاری ها تلاش می کنند که در حالت پیش آمدن این حادثه آن را پنهان کنند. این آمار رسمی مقامات تاجیک است، ولی آمارهای غیر رسمی شاید از این زیادتر است، چون پزشکان می گویند که در چنین حالت ها دختران از چشم والدان پنهان و از شرم اطرافیان بیشتر نه به تولدخانه و مرکزهای ریپروداکتیوی بلکه از طریق دوستان خود در دیگر جای از جنین بطنشان رها می شوند. ولی پزشکان مشورت می دهند که این عملی نورسان نادرست است، زیرا این حالت می تواند آنها را برای یک عمر بی‌زوریات گرداند و با گذشت سن و سال به بیماری های چون سرطان بچه‌دان گرفتار کند.
سوال دیگری من از سروینوز این بود که طبیبان میگویند برای جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب نقش مهم دارد. پس آیا تلاش برای بالا بردن معرفت جنسی میان نابالغان روی دست گرفته شده است؟
مقامات تاجیک میگویند در حال حاضر در کشور نزدیک 20 مرکز مشورتی ریپروداکتیوی برای نورسان و نابالغان فعال است. همچنین وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با وزارت تندرستی کشور درس های تعلیمی را هم در مکتب ها براه مونده است که عملی می شوند. ولی برخی از آموزگاران می گویند که در تاجیکستان درس های اویلداری و محرمانه یا اینکه ارتباط جنسی با خواننده ها گفتن خیلی دشوار است، چون در جامعه سنتی تاجیکستان چنین انعنه ها معمول نیست و این را یک کاری عیب می دانند. در همین حال معلمان هم می گویند که اگر بهتر می بود چنین تدبیرها اندیشیده شود و با این می شود با دختران معلمه ها و با پسران معلم ها در ساعت های تربیتی درس بگویند که یکی از راه های اصلی پیشگیری سخت جنین در کشور بوده است.
تشکر سرنوزی روح الله بود. زمینان اسقاط جنین که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. و یک خبر دیگر هم هست، مقامات ایرانی گفتند که 5 شهروند این کشور از زندان‌های تاجیکستان آزاد و به ایران بازگشتند. طبق اطلاع ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این افراد با پیگیری سفارت ایران در دوشنبه آزاد شده و روزهای اخیر به تهران برگشتند. آنها در پی اعلان عفو در تاجیکستان رها گشتند. معلوم نیست این شهروندان ایران به کدام گناه در زندان‌های تاجیکستان نگاه داشته می‌شدند. در سال 2015 حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می‌کردند که اکثری آنها برای قلابی و ابوشی مجرم شناخته شده بودند. بینندگان عزیز، با این خبر برنامه را به پایان می‌رسانیم. تا صحبت بعدی البته از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همان دسترسی شما از آن است. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال می‌باشند. البته تماشای نوید بامدادی را نیز صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در لهستان محاکمه ایگور مازور یک شهروند اوکراین آغاز می‌یابد که با درخواست روسیه و به گناه تروریسم دستگیر شده است. در این باره آرتیوم والاخ کنسول اوکراین در شهر لوبلین روز 10 نوامبر به رسانه‌های اوکراینی خبر داده است. ایگور مازور یکی از رهبران بلند پایه گروه ملتگرای اونونسا است و روسیه می‌گوید که او در جنگ‌های سال‌های 90 در چچنستان با ضد نیروهای روسیه جنگیده است. مقامات انتظامی مسکو او را به تروریسم متهم کردند و از اینترپل هم خواستند که در دستگیر کردن ایگور مازور یاری رساند. او را بر اساس همین درخواست روز 9 نوامبر در گذرگاه داراخوسک یک گودین در مرز اوکراین و لهستان دستگیر کردند. مازور عضو دو گروه اوکراینی است که روسیه آنها را گروه های افراطی می شمارد. او برای شرکت در یک کنفرانس به ورشو می رفت. ولی او را به شهر خالم بردند. دادستان های لهستان او را 3 ساعت پرسجو کرده و به جای وثیقه به کنسولگری اوکراین در شهر لوبلین سپاریدند. ژنرال قشون های آمریکایی مارک میلی رهبر ستاد یکجای پیشگویی کرده است. سربازان آمریکایی که 18 سال باز در افغانستان هستند یک چند سال دیگر در این کشور خواهند ماند. در یک مصاحبه با تلویزیون ABC 10 نوامبر میلی قید کرد که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 سبب اساسی در آمدن نیروهای ایالات متحده به افغانستان این بود که باور کند این کشور دیگر هیچگاه پناهگاه تروریستان نخواهد بود. وی گفت
ما به افغانستان برای آن رفتیم تا باور کنیم که افغانستان دیگر هیچگاه پناهگاه یک پناهگاهی بی خوف نخواهد بود برای تروریستانی که به ایالات متحده آمریکا هجوم میکنند. سپارش هنوز پورا نشده است و برای آنکه این سپارش کامیاب شود، حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان باید امنیتی داخلی خود را تامین کنند تا پیش راه تروریستان را گیرند که خاک آن را برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نکنند، به ویژه ایالات متحده.
در افغانستان نزدیک به 14,000 سرباز ایالات متحده آمریکا و اینچنین هزاران نیروهای اروپایی تحت رهبری ناتو برای انجام این وظیفه شرکت میکنند. پرزیدنت دونالد ترامپ بارها گفته است وقتی آن رسیده است که ایالات متحده از نقش خود در نزاهای گوناگون جهان دست کشد. در حمله غافلگیرانه به یک ماشین پلیس در ولایت پنجاب پاکستان 5 نفر کشته شد. مقامات رسمی گفتند که حمله روز 10 نوامبر در ناحیه رنجپور شد. به قول آنها ماموران امنیتی و پلیس هنگام تلاش برای دستگیر کردن گروهی از تندروان در محله اربتیبا به حمله کسانی مسلح
روبرو شده اند. کلیم قریشی سخنگوی پلیس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در بین قربانیان دو افسر پلیس، دو مامور امنیتی و یک همکارشان بودند. تا کنون کسی حمله را به دوش نگرفته است. در یک حمله دیگری کسانی موتورسیکل سوار در پستگاهی در شهر درای غازی خان در ولایت پنجاب چهار نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. کلاوس یوهانیس رئیس جمهوری کنونی رومینیا در دوره اول انتخابات رئیس جمهوری آواز بیشتر مردم را به دست آورده است. از روی نتیجه های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات رومینیا اعلام کرد، کلاوس یوهانیس سیاستمدار غربگرا و رئیس حزب ملی لیبرالی تقریبا 38% آواز مردم را گرفته است. با طرفداری رقیب او ویوریکا دانچیلا نخست وزیر برکنار شده فقط 23% آواز داده اند. هر دو در دور دوم انتخابات با هم رقابت می کنند. در انتخابات از میان 18 میلیون مردمی آواز دهنده تنها 48% شرکت کرده اند. دان بارنا رئیس سوم حزب بزرگ رومینیا با نام حفظ وحدت رومینیا در انتخابات فقط 15% آواز ها را گرفت. در انتخابات وکیلان برای پارلمان اروپا این حزب 22% آواز مردم را به دست آورد. نتیجه های پایانی انتخابات تا چند روز دیگر اعلام می شود. پس از صدمه شام یکشنبه در سیمهای برق شهر نورسلطان قزاقستان بخشی از خانه‌های زیست و بناهای دولتی این شهر به برق ماندند. صبح روز 11 نوامبر حکومت شهر نورسلطان خبر داد که در منزل ساکنان و بناهای دولتی برق دوباره داده شده است. شام یکشنبه ساکنان نورسلطان از بی‌برقی بخشی از شهر و کار نکردن چراغ‌های راهنما شکایت کردند. آلتای کلگینوف شهردار نورسلطان از شبکه‌های اجتماعی خبر داد که برطرف‌سازی عاقبت صدمه ادامه دارد. بیرک کورمانگولی سخنگوی پرزیدنت قزاقستان صبح روز دوشنبه خبر داد که در پیوند به صدمه در سیم‌های برق پرزیدنت قزاقستان دستور داده است که کمیسیه ویژه این حالت را سنجد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
خبرگزاری مربوط به گروه تندروی دولت اسلامی ویدیوی بیعت شش مرد را نشر کرد که ادعا می شود در حمله مرگبار روز 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی و در نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مقامات تاجیکستان در اول مسئولیت حمله را به دوش داعش گذاشتند و این حمله را محکوم کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. داعش روز 8 نوامبر بعد از 3 روز حادثه به واسطه وبسایتش اماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را 2 نفر اعلان کردند. دیرتر بر رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را هنوز تصدیق یا رد نکردند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی روز 9 نوامبر ویدیوی سوگند 6 نفر نقاب‌پوش را به جایگزین خلیفه خودخوانده ابوبکر بغدادی نشر کرد. بغدادی چند پیش در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه 6 نفری در تن لباس سیاه دارند و چهره‌شان با نقاب پوشانده شده است. مکان ثبت نوار معلوم نیست و چهره آنها نیز شناخته نمی‌شود. آنها با زبان عربی به جایگزین نوی ابوبکر بغدادی سوگند یاد میکنند و حرف با تاجیکی به زبان نمیارند. کارشناسان این را نخستین بیعت به خلیفه نوی گروه تندرو و اولین حمله داعش پس از مرگ بغدادی میدانند. اما تا کجا این 6 نفر همان کشته شده ها هستند معلوم نیست. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در آغاز حمله به دیدبانگاه اشقابات را کار جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی خواند. مسئولان گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند که در زد و خورد 15 جنگجوی گروه دولت اسلامی را کشته 5 نفر دیگر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره دستگیر شده ها را 4 نفر گفته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اینچنین میگوید این افراد هنگام حمله 5 اوتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت روز 6 نوامبر چند عکس جای حادثه را نشر کرد اما دیرتر آن را پاک نمود.
با گذشت چند روز از حادثه تفصیلات دیگر در دست نیست. مقامات به سوال‌ها پاسخ نمی‌گویند و تاکید می‌کنند که تحقیق ادامه دارد. در بیشتر از یک سال اخیر گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت 4 حمله مرگبار را در تاجیکستان به عهده گرفته است. در حادثه اولی که داعش دست داشتن خود را اعتراف کرد، حمله به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنگره بود که بر اثر آن 4 نفر کشته شدند. بعدن داعش مسئولیت تشکیل آشوب‌های خونین در زندان‌های شهر خوجند و وحدت را کار دست خود خواند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعتراف کرده است و تاکنون 10 نفر با جرم پیروی از این سازمان یا همدستی با آن بازداشت و زندانی شدند. مقامات سال گذشته گفتند که تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف این گروه دهشت افکن پیوستند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقیبی اصلی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیبی دیرین اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلان داد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. عبدالله عبدالله گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان میکند قانونی نخواهد بود. سبب های بیرون کردن ناظرانش را عبدالله عبدالله واضح نگفته است. قراری عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتایج آن را چند بار است به تاخیر میاندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و نیروهای کشورهای دیگر طالبان و گروههای دیگر آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 سالها ادامه دارد به خود بیاید. اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان می کنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تاخیر اندازند. حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان انتخابات را مسئله سرنوشت ساز نامیده و گفته است که مقامات شفافیت را قربانی سرعت نمی کنند. نمایندگان کمیسیون از ناظران انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستند دیگر باره برای کارشان به کمیسیون برگردند. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
ما هم امیدوار هستیم که کاندیدان محترمی که تا حال دی عرصه همراه کمیسیون همکاری نداشتند و امروز ناظران خود عمل نکرده بودند بعد از این همکاری داشته باشند، اما کمیسیون مستقل انتخابات مکلف بر تطبیق لوایح و طرز العمل هستند که بر اساس ازمو ما پروسه تفتیش و باشماری آرا را به پیش می‌بریم.
بنیاد آزادی افغانستان میگوید نبودن این ناظران در گروه های انتخاباتی بر رفت شمردن آوازهای انتخابات ضربه میزند. سمیرا رسا سخنگوی این بنیاد گفت:
متاسفانه تأثیراتش بر پروسه بیشتر خواهد بود، به دلیل از این که هر قدر موضوعات بحرانی و موضوعات جنجالی در میان از پروسه و یا در کاری از کمیسیون در میان میاد از سوی دسته انتخاباتی، چون اونا زینف هستند، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که برشان وضاحت بده. حالا کمیسیون میتونست که در این قسمتی که دستهای انتخاباتی مشکل داشتن و شک و تردید و نگرانی برشان در میان آمده بود، یک وضاحت کامل و یا یک پاسخ روشن بر از اینا میدادن، بعدن وارد تفتیش آرا میشدن و بازشماری آرا را آغاز میکردن، که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات ایره یک مدیریت درست نکرد.
ادعاها درباره قانون شکنی هنگام رای دهی، مشکلات فنی در جمع‌آوری برگه‌های رای و گرفتن اطلاع از سیستم الکترونی بیومتری رای دهندگان مانع اعلان سری وقتی نتیجه انتخابات شده است. همین تأخیر از حالا جنجال‌های سیاسی و اتهامات درباره تقلب را دامن زده است. سال 2014 بعد از ماجرا بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدها به این مقام اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانچیگری حکومت آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی. رویه شد. اگر در انتخابات امسال هجک از نامزدها نصف از رای مردم را به دست نیاورده باشند، دور دوم پیروز را معلوم میکند. با کمک امریکا و دیگر نیروهای خارجی، حکومت افغانستان حالا با زیر طالبان و دیگر گروههای تندروی شریک دولت اسلامی میجنگد. تلاشهای ایالات متحده برای صلح با طالبان که سال 2001 از قدرت برکنار شدند چند پیش از هم پاشید. امریکا و طالبان گفتند به سازش برای خاتمه دادن به جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک شدند، ولی بعد از حمله و بمب‌گذاری‌های طالبان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد گفتگوها با طالبان باز داشته شود.
Thank you.